رادیو گفتگو نقشه راه نام داره که با پخش این برنامه بنده به اتفاق همکارانم از شما سروران گرامی خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
برای رسیدن به مقصد راه‌های زیادی وجود داره، ولی بهترین راه و کوتاه‌ترین راه رو فقط با نقشه راه میشه پیدا کرد.
نقشه راه
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام های گرم و درود های فراوان من مجید سجادی پناه و همکارانم در اتاق فرمان به شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. امروز نقشه راه رو با عنوان بررسی نقش مجلس شورای اسلامی در تحقق شعار سال یعنی جشن تولید به تهیه کنندگی آقای حسین سلطانی، صدا بردار خانم صدیفی، هماهنگ کننده خانم حیدری تقدیم حضورتون میکنیم. شماره پیامک ما 301035 و شماره تلفن 2265-2285 ابزار ارتباطی ما با شماست. با ما در تماس باشید و ما رو از نقطه نظرات و پیشنهادهای سازنده خودتون بهره‌مند کنید. آیا کمیسیون بهداشت و درمان در تحقق شعار سال عملکرد موفقی داشته است؟ این سوال اصلی امروز برنامه ماست و تلاش میکنیم با مهمانان عزیزی که به دلیل کرونا تلفنی همراه ما هستند به جواب این سوال نزدیک بشیم.
واسطه بین بازار و فناوری است و جهش تولید زمانی اتفاق می افتد که هم فناوری مورد نیاز برای افزایش تولید فراهم شود و هم بازار تقاضا برای محصولات تولیدی وجود داشته باشد و یا اینکه ایجاد شود. از سوی دیگر شرط لازم و ضروری برای جهش تولید ورود به بازارهای بین المللی است، زیرا با توقف در بازارهای داخلی حجم اقتصاد و درآمد سرانه ناشی از تولیدات تغییر خاصی نخواهد کرد و در بهترین شرایط به حفظ بازارهای داخلی محدود خواهد شد. هرچند حفظ همین شرایط هم برای کشور ما در اوضاع نابسامان اقتصادی فعلی جهانی موفقیت به شمار می رود، اما محدود شدن به این حد جهش تولید را به دنبال نخواهد داشت. ورود به بازارهای بین المللی نیز مستلزم تحقیق و توسعه و فناوری بالا در کنار بازاریابی و توسعه نام تجاری است و تحقیق و توسعه توأم با خلاقیت از الزامات ورود به بازارهای جهانی محسوب می شود. از سوی دیگر بررسی های دقیق کارشناسانه بیانگر آن است که شعار سال اعلامی از سوی مقام معظم رهبری همسویی کامل با اسناد بالادستی دارد و با الزامات و نیازهای توسعه کشور که در برنامه های توسعه و قوانین بودجه سالانه تبلور می‌یابد انطباق دارد. به بیان دیگر تحقق این شعارها به معنای خلق فرصت‌های جدید و هدایت آنها در سمت و سوی مشخص است که از طریق تجمیع افکار و ظرفیت‌های کشور برای حل شاخص‌ترین مسائل کشور به امکان تحقق برنامه‌ها کمک می‌کند و در واقع نوعی آینده‌نگری در مسیر شناخت و از میان برداشتن آسیب‌ها و استفاده حداکثری از منابع محدود کشور در حل مشکلات اساسی و جدی و در واقع نوعی آینده‌نگری در مسیر شناخت و از میان برداشتن آسیب‌ها و استفاده حداکثری از منابع محدود کشور در حل مشکلات اساسی و جدی، آن هم در بحبوحه جنگ اقتصادی همه جانبه دشمن راهبردی اساسی محسوب می‌شود.
اولا مقررات و زوائد دست و پاگیر رو بردارن، ثانیاً ثبات در قوانین ایجاد کنن،
ثبات و انسجام سیاست‌ها و مقررات اقتصادی.
اون کسانی که ضوابط را تعیین می‌کنند راه‌ها رو کوتاه کنند، راه‌های میانبر بگذارن جلو پای کارآفرین، جلو پای کسی که می‌خواد خدمت بکنه.
افتخارم اینه که یک تولید کننده و کارآفرین هستم و برای خدمت بهتر به جامعه فقط نیازمند حمایت هستم.
صنایع روستایی مورد توجه قرار بگیره. در این زمینه کوتاهی کردیم ما. اینجور نباشه که یک محصولی که در مرکز فلان شهر بزرگ هزارها تومن یک کیلوش قیمت داره، در اونجا
یک دهم این
قیمت بیشتر نتوانه روستایی سود از اون ببره.
اگر ما بتوانیم تولید رو با توجه به بازار وسیع خود کشور حرکت بدیم و پیش ببریم، قطعا این تحریم هایی کردن به نفع ما تمام خواهد شد.
بازار وسیع خود کشور،
طرهای شکستن تحریم،
جلو قاچاق واردات بی رویه گرفته بشه، به تولید کننده مشدق هایی داده بشه، به کسانی که از کمک های مالی دولتی سوء استفاده می کنن برخورد جدی قضایی بشه. امثال اینها کارهای زیادی است که اگر این کارو انجام بگیره، که انشالله امسال باید انجام بگیره،
جهش تولید تحقق پیدا خواهد کرد.
مجلس شورای اسلامی در ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران جایگاه و نقش بسیار با اهمیتی داره، تا جایی که حضرت امام می‌فرماید مجلس در رأس همه امور است. تعداد زیادی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران معطوف به جایگاه این نهاده. مهمترین و اصلی ترین وظیفه مجلس، وظیفه قانون‌گذاری است. مجلس شورای اسلامی رکن اصلی نهاد قانون‌گذاری در کشوره و در هر زمینه‌ای که لازم ببینه میتونه قانون وضع کنه. از طرف دیگه وظیفه نظارت بر حسن انجام امور در کشور هم به عهده همین نهاده. طبق قانون در پاسخگو کردن مسئولان و دولت به مطالبات مردم، ابزارهای مختلفی در اختیار نمایندگان قرار گرفته، مثل تذکر شفاهی و کتبی، سوال، استیضاء، تحقیق و تفحص. در این میان کمیسیون‌های تخصصی مجلس نقش ویژه‌ای در امور تقنین و نظارت بر عهده دارند و این قاعده در تمامی مجالس دنیا مصطلحه که کار بیشتر باید در کمیسیون‌های تخصصی صورت بگیره و کار کمتر در صحن علنی. ما امروز قصد داریم نقش یکی دیگر از این کمیسیون‌ها، یعنی کمیسیون بهداشت و درمان رو در تحقق شعار سال، یعنی جهش تولید، با شما عزیزان مرور کنیم. این کمیسیون با وزارتخانه بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی، سازمان بیمه سلامت، سازمان انتقال خون، سازمان تامین اجتماعی، جمعیت هلال احمر، سازمان بهسیستی و سازمان مدیریت بحران سر و کار دارد.
تو روزگار شلوغ و زمانه قریب، آشنا بودن با یک مسیر مطمئن و مفید حتما ما رو به سرمنزل مقصودمون میرسونه، مسیری که از یک نقشه مفید و مطمئن نشأت گرفته باشه، مسیری مطمئن با نقشه راه.
نقشه راه شنبه و دوشنبه از ساعت 10 تا 11 شبکه گفتگو.
روی خط ارتباطی ما جناب آقای دکتر سید هادی مولانا، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تشریف دارند. جناب آقای دکتر مولانا، به شما سلام عرض میکنیم، روزتون بخیر و خیلی خوش آمدید به برنامه ما.
با سلام خدمت همه دوستان و همه عزیزانی که برنامه رو دارن گوش میدن، در خدمتتون.
بسیار متشکرم. جناب آقای دکتر مولانا، ما داریم امروز نقش کمیسیون بهداشت درمان مجلس شورای اسلامی رو در جهش تولید بررسی میکنیم. آیا شما به عنوان یک کسی که درگیر این قوانین و مقررات و حوزه نظارتی این کمیسیون هستید، آیا از عملکرد اونها رضایت دارین؟
من فکر میکنم که مشکلی که الان جامعه ما هست بحث وجود قوانین نیست، بحث اجرای قوانینه. مسلماً ما در اجرای قوانین بعضی وقتا بروکراسی‌های ورود پیدا می‌کنن و کارهای انجام میدیم که اون قوانین عملاً عملیاتی نمیشن و به سمت سوی حرکت میکنیم که کارا میمونن. وقتی که ما توی حیطه پزشکی همیشه یه حرفی میزنیم، میگیم هر که بیمار ما خوب نمیشه پس یه جای کار لنگه.
احسن.
وقتی که بیمار داره روز به روز علائم حیاتیش بدتر میشه پس یه جا ما داریم مشکل برخورد میخوریم. وقتی که ما در حیطه تولید داریم مشکل داریم، حالا در قسمت درمان تو جای خودش، یک جای کار رو خوب انجام نمیدیم. پس وظیفه اول شناخته. یعنی من سوال اولم از کمیسیون اینه که آیا بیان این که بیمار تب داره، بیان این که بیمار حالش خوب نیست، اینه که همه میدونن، این از یک آدم عادی هم متوجه میشه که بله وضعیت اقتصاد ما خوب نیست، آیا این کمیسیون اومده بگه دلایل این مسئله چیه؟ آیا اومده بگه که اگه ما روز به روز داره بحث تولید در همه قسمت ها و در حیطه درمان، حالا من یه حرفی همیشه میزنم میگم که ما متاسفانه به سلامت نگاه درست حسابی نداریم. نگاه ما به سلامت، نگاه این که آیا یک پزشک درآمد بالایی داره یا درآمد پایینی، وقتی که بخش خصوصی علاقمند نیست در حیطه سلامت سرمایه گذاری کنه، یعنی ما کارمون خوب انجام ندادیم. یعنی در قوانین مشکل داریم، در اجرای قوانین مشکل داریم، در یک جا مشکل داریم که من نظر شخصی خودم قوانین خوب هست، در اجرا، در سلیقه عمل کردن. و من در حیطه حالا کمیسیون که بخوام نگاه بکنم، من فکر میکنم ما در زمان جنگ همیشه بحثی بود، میگفتن قبل از هر عملیاتی باید اطلاعات شناسایی کرد. ما هیچ اطلاعات شناسایی در حال حاضر در حیطه درمانمون نداریم، فقط علامت داریم میبینیم، سیمتوم رو داریم میبینیم و میخواییم سیمتوم رو درمان بکنیم فارغ از این که مشکل جاییه.
آقای دکتر، راجع به این شناخت، اون چه مؤلفه هایی رو، چه معیارهایی رو باید کمیسیون در حقیقت بهش مسلح بشه تا ما بگیم که این شناخت به درستی صورت گرفته؟
میشه دیتابیس. خب ما این دیتابیس خوبی داشته باشه.
یعنی بانک‌های اطلاعاتی به نظرتون وجود نداره که از تقاطع گیری این اطلاعات کمیسیون به این جنبندی برسید؟
بله، دیتابیس های قابل قبولی نیستن متاسفانه، و اگرم هستن ما دسترسی قابل قبولی به این دیتابیس ها نداریم و متاسفانه کمیسیون شاید خیلی به این سمت نره که از این دیتابیس ها که بتونه بر اساسشون تصمیم گیری بکنه. من یه مثال خیلی کوچیک بزنم، حالا بحث کرونا الان مطرحه و خب می‌بینیم که رهبر عزیزمون اومد مطرح کرد که آقا یه کاری کنیم دیگه، مردم دارن از بین میرن. من خودم اسفند ماه دچار مشکل شدم، با یک پزشک خب درگیر بودم، پی سی آر من مثبت شد، هیچ کی نیومد به من بگه آقا تو کی هستی، با کیا برخورد داشتی، خانوادت کیه، درگی با کیا رو ما حالا بریم رصد بکنیم. یعنی دیتابیس به این واضحا وجود داشت ولی نه وزارت خونه اومد قدم برداشت، نه ارگانی مجلسی اومد به عنوان مثال یک تحت بده وزیر رو بخواد اتفاق بیفته که یه مثال کوچیکش رو زدم ها. من هم میخوام بگم که یا وزیر مخابرات اومدن اعلام کردن که ما موبایل هامون میتونیم کسی که پی سی آرش مثبت شده ارزیابی بکنیم ببینیم که اوکی این کسی که پی سی آرش مثبته و ما کد ملیش رو داریم با این موبایلش کجا میره. 20-30% کسانی که پی سی آر مثبته واسه خودشون میچرخن.
خب احسن این کارو
برخوردی با اینا نداریم.
آقای دکتر مولانا، الان همین کارو کره جنوبی انجام داد دیگه و مهار کرد بیماریشو.
مهار کرد. ما هیچ ما 20% حتی بهشون یه اس ام اس نمیدیم. آقای فلانی که شما از خونت اومدی بیرون، ما داریم به وسعتت میکنیم، نه رو مسافرا.
بله. یعنی آقای دکتر مولانا تو کره جنوبی کسانی که پی سی آرشون مثبت بود اجازه نداشتن حتی آشغالو بیارن شب کنار خیابون بذارن.
من خودم تو که دچار مشکل شدم، من پی سی آر مثبت بودم.
بله بله.
ولی هیچ کی نیومد به من بگه دکتر تو مطبت میری؟
اصلا
نمیری؟ چه کار داری میکنی؟ با کیا برخورد داشتی، با کیا نداشتی، هیچی به هیچی. خب معلومه دیگه. این من حالا من مثال نوعی خودم رو دارم.
درست.
حالا دست بده به جامعه که بگه حالا ما تو جامعه میشه همین که ما بعد روزی 400 تا 500 تا بعضی از آمارا 1000 تا 1500 تا ما کشته داریم میدیم روی همون بحثی که گفتم.
الان همین دیتابیسی که شما به خوبی اشاره کردید رو تعداد تلفات هم ممکنه دقیقاً درست نباشه. ببینید آمار رسمی اعلام میشه نزدیک 400 تا. معاون وزیر بهداشت میاد میگه اینو ضرب در 2.2 بکنید. خب اگر آمار 800 تا یا 1000 تا، خب 1000 تا شو اعلام بکنید دیگه.
یعنی این پسه. واضحاً از نظر من کمیسیون باید اول شناسایی بکنه، یعنی اول ببینه دانشش کجاست. کمیسیون نباید ورود پیدا بکنه به درمان، به علامتی درمان کردن.
بله،
علامتی درمان کردن هر کی میتونه. اگه من بگم، من یکی بیاد پیش من بگه من سردرد دارم، میگم خب یک اسکنوفن برو.
بله.
این وظیفه کمیسیون نیست. وظیفه کمیسیون مثل که پزشک میمونه که وقتی که بیمار بهش مراجعه کرد بگه خب تو سر درد میکنه، چه علامتی دیگه داری؟ نکنه این مشکل رو داری؟ نکنه اینجوریه؟ این میشه دیتابیس.
احسن.
بر مبنای اونا قوانین تصدیق بکنه.
احسن.
نه اینکه قوانین تصدیق بکنه که به همه دو تا اسکنوفن بدین، نه اسکنوفن نشون به جاش ناپروکسن بدین. خب این خنده‌دار میشه، میشه همین.
درست.
یعنی فکر میکنم کمیسیون باید اول مشخص بکنه دنبال چیه.
بله.
نوع قوانینی که از کمیسیون، نوع لوا، حالا اون بحث از مجلس، از خود کمیسیون، از دولت، نوع لوایح یا اون قوانینی که میخواد بیاد بیرون باید مشخص بشه. مصوباتی که میخواد بیاد باید مشخص بشه که بر مبنای چی دارن میگن این کار انجام بشه.
دقیقا.
چه پایه‌ای داشته؟ آیا سلیقه شخصیه؟ آیا سلیقه سیاسیه؟ چه سلیقه علمیه؟
درست.
ما نداریم. تا که کمیسیونمون هم فکر میکنم تو این قسمت باید یه مقداری نسبت به تک تک اون قوانینی که داره میخواد بیاد، پیشنهاداتی که داره میده، باید یک بیس علمی داشته باشه. کمیسیون تخصصی ها.
احسن.
کمیسیون تخصصی کار تخصصی باید انجام بده.
احسن.
اگر نه مشاور بگیره، نه که بگیره که ما بدونیم. و اگر نه میشه همین شما کرونا همه جا مهار شد، ما الحمدلله. من دیگه دوستان گفتم میدونی الان منو یاد کی میندازه؟ گفتم یاد زمان جنگ. من فکر میکنم که وقتی که یک اتفاق بزرگ مثل مرگ و میر در جامعه ما میفته به این وسعت، همه مقصر.
احسن. حالا تو حوزه سیاست گذاری آقای دکتر خیلی قشنگ اشاره میکنید به مواردا. ببینید ما الان توی کمیسیون، توی حوزه وزارت بهداشت و درمان با یه تعدد قوانین روبرویم. ما حدود 20 قانون فقط توی وزارت بهداشت و درمان داریم. چه خبره؟ یعنی بله. کل قوانینی که توی این حوزه الان هست حدود 33 تا قانونه. این قوانین تضاد، تداخل دارن، بعضن متضاد دادن با هم دیگه.
کاملا درسته. بله کاملا درسته. یعنی ما قوانینمونم مشخصه. وقتی قانون جدیدی که میخواد بیاد قوانین قبل رو نخوندن.
احسن احسن.
یعنی نمیدونن قانون قبل چی بوده، فقط یک قانون جدید داره میاد. بعد هم که تازه بود که بعد واقعا آدم میگه بعد از قوانین که قوانین اصلا درسته اینو اجرا بکنه با اون یکی دو نظر متفاوت. انگار ما فکر بکنیم سلیقه ها حکم فرما.
خب اون وقت وقتی این همپوشانی بین قوانین صورت نمیگیره، حفره های بین اینها به وجود میاد و قطعا مفسده های اون چیزی که شما فرمودید که بعضیا رو سلامت مردم تجارت میکنن.
بله.
از داخل همین حفره ها عبور میکنن.
بله کاملا کاملا. یعنی بعضی ها از نظر من کاسب، هم ما وقتی میگیم کاسبان فلان کاسبان بعضی وقتی کاسبان سلامت مردم هست.
احسن.
یعنی از قبل سلامت مردم کاسبی میکنن.
دقیقا همتون.
یعنی نگاه نمی کنن که این به نفع مردم هست یا نه. سودشون در اینه که کرونا زیاد بشه، چون که بعد فلان چیزشون رو بفروشن. مثال میزنم.
بله.
این خیلی بد میشه، خیلی بد میشه.
آقای دکتر، ما تو این کمیسیون با یه دوگانگی مواجهیم. از یه طرف میگیم باید پزشک تو کمیسیون باشه، خب تا بتونه قوانینی رو تصویب بکنه که در حقیقت ارتباط تنگاتنگ با مأموریت وزارت بهداشت و درمان باشه. این یه طرف. یه طرف دیگه نگرانیم که این تعارض منافع ایجاد بکنه. با این دوگانگی رو، پارادوکس رو چجوری میشه حل کرد؟
ببینید آقای دکتر، این یک چیز واضحه، نه این مشکل نه تنها مشکل ما بلکه مشکل خیلی از کشورها بوده.
بله.
که پزشک الزاماً به سلامت داره نگاه میکنه.
دقیقاً.
همونجور که اگه به یک پزشک بگن که یک آدم خطاکار، یک آدم قاتل اومده پیش تو و فردا حکم اعدامشه ولی تو امروز میخوای عملش بکنی، تو به بهترین نحو درمانش میکنی که نجات پیدا بکنه. نمیگه چون که فردا بخواد اعدام بشه. پس نگرش پزشک، نگرش یک انسان محوره، سلامت محوره. پزشک به قسمت‌های دیگه نمیتونه نگاه بکنه چون از شرح وظایفش نیست.
بله.
ولی کسان دیگه هستن در جامعه که اونا وظیفه‌ش اینه که بیاد بگه خب اوکی، این شخصی که میخواد احیانا ما میگیم به عنوان مثال قرنطینه میخواد اجرا بشه، خب ما چقدر پول داریم؟ اونا میشه قسمت دیگه. پس
بله.
اینه که یک گروه ثالث از نظر من باید باشه.
بله.
که هر فرد گروه رو گوش کنه.
بله.
و اون گروه ثالث که میتونه از نفرات مختلفی باشه، از تخصصهای مختلف، از آدم سیاسی میتونه باشه، آدم اجتماعی میتونه باشه، همه اینا، و اون نظر خروج رو بده.
احسن. یعنی معتقدید که توی این کمیسیون باید یه ترکیبی از پزشکا، پیراپزشکا، اقتصاددانها، مدیران، جامعه شناسان، حقوق،
اینا نظرات مشاوره ای بعد بدن آقای دکتر؟
آها، یعنی عضو اون کمیسیون نباشن؟
عضو اون کمیسیون، ببینید ما میگیم که یه عده هستن به یک کمیسیونی، به یک نفراتی میان نظرات در جلسات شرکت میکنن و نظرات مشاوره ای میدن.
بله.
میگن که اگه احیانا به عنوان مثال اگه ما این کارا نکنیم میزان مرگ و میر ما مثلا میشه 1000 تا 2000 تا. این اتفاقات میفته. از نظر کمبود پزشکی مشکلات رو داریم. یک گروه دیگه میاد اعلام میکنه که اگه ما بر اساس هم قرنطینه بکنیم مثلا مشکلات اقتصادی ما این اتفاقات میفته.
درست.
یک گروه سومی هست که این حرفای هر دو گروه گوش میکنه و تصمیم گیری.
آها، ما همیشه آقای دکتر همیشه تو گروه سوم مشکل داریم دیگه. عنایت دارید، ما جز جزمون خوب کار میکنه اما ترکیبمون دوچار مشکل میشه. یعنی اون کسی که قرار این ترکیب رو صورت بده مهارت چنین ترکیبی رو نداره. یعنی کار رها میمونه دیگه. رفتیم گروه های مشاوره رو انتخاب کردیم، ازشون مشورت گرفتیم، تیکای پازل دیگه نمیتونیم کنار هم دیگه جمع بکنیم تصویر اصلی اون کار در بیاد. ما دقیقا تو این ترکیبه دوچار مشکلیم.
بله بله، اصلا مشکلمون همینه که ما بعضی وقتا به خاطر منافعمون داریم نگاه میکنیم.
زنده باشیم. زنده باشیم.
یعنی این میشه این اتفاق تو این گروه سوم نگاه میکنه که اگه من بگم آقا قرنطینه بشه یه اتفاق میفته. پس ما اولین بحثی که باید داشته باشیم، از اولا که باید نظرات کارشناسی فارغ از هر حب و بغض رد باشه، این قسمت اول داستان در قسمت پزشکیش. و از من پزشک نباید از من بخواین که آیا قرنطینه کنیم یا نکنیم. من به عنوان پزشک نمیتونم بگم قرنطینه بشه یا نشه.
احسن.
من به عنوان یک پزشک فقط میتونم بگم اگه قرنطینه نشه چه اتفاق سلامتی میفته.
احسن.
سلامت چه اتفاق میفته.
احسن.
و اون جامعه نگر ما، جامعه شناس ما، اون باید بیاد بگه اگه قرنطینه بشه چه اتفاقی میفته.
زنده
نظرش رو میده.
احسن.
و بعد یک همین گفتم که یک گروه سوم باید وجود داشته باشه که هر دو نظر رو میشنوه بر اساس صلاحیت مملکت، بر اساس پولی که تو جیب داریم، بر اساس حالا تمام اتفاقات میاد اعلام میکنه پس مثلا ما باید این کار رو انجام بدیم.
بله.
ولی متاسفانه تو جامعه ما همچنان حضرت عالی گفتید ما کار تیمی رو بلد نیستیم. نه تو ورزشمون بلدیم.
بله.
نه تو سیاستمون بلدیم.
نه تو مدیریتمون
بلدیم. نه تو مدیریتمون بلدیم.
بله.
به عنوان کار تیمی و وقتی انجام میدیم که دیگه مجبور بشیم اون گزینه آخر ماست کار تیم.
بله.
خیلی از جای دونه کار تیمی گزینه اولشون.
زنده باشید آقای دکتر مولانا. ببینید الان من انتظار اینو میکشم که الان نماینده مجلس عضو کمیسیون بهداشت درمان بیاد روی خط و من این سوال اساسیم که ذهنمو آزار میده ازش بپرسم که ببینید کرونا بهمن ما اومد توی کشور ما دیگه اواخر بهمن.
بله.
ما دو نفر رو تو قم به عنوان مریض.
بله.
این شناسایی کردیم، البته نتونستیم حالا قرنطینه کنیم به قول شما، اون اتفاقات افتاد.
اما خودستان درگیر شدن.
احسن.
من درگیر.
زنده باشید. اما ببینید ما تو اون زمان هنوز بودجه سال 99 رو نبستیم. خب
نبسته بودیم. بله.
دارید. ولی به هر حال ما باید اگر میخوایم اقدامات اساسی رو تو سال 99 انجام بدیم آثارش رو تو بودجه باید در حقیقت اون موقعی که میدونید تحقیق و توسعه 27% بودجهش کاهش پیدا کرده. یعنی اصلا این فاجعه است. یعنی بهداشت و درمان ما بودجهش نسبت به سال قبلش فقط 10% اضافه شده. ما تو کشور تورم 40% داریم، یه بیماری کرونا داریم که دقیقاً مرکز بهداشت درمان رو در حقیقت هدف قرار داده. بعد به جایی که بیایم بودجه اینو افزایش بدیم به میزان کفایت که بتونه دستش باز باشه برای مبارزه، فقط 10% اضافه کردیم. پس حالا میخوام اینو بگم، اگر آقای نمکی خودش در حقیقت معاون سازمان مدیریت برنامه ریزی بوده، دستش تو عدد و رقم بودجه است، اگر اون زمان ما این شناسایی رو نکردیم، خب من واقعا نمیدونم که الان این دوستان ما تو وزارت بهداشت درمان باید چی کار بکنن. الان نه تو تولید واکسن به نتیجه رسیدیم عنایت داریم، نه تو مهار بیماری. فرسودگی و فرسایش نیرو کادر درمان ما الان موضوعیت پیدا کرده. من میخواستم این از حضرت علی بپرسم، به هر حال شما به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه الان دقیقاً این مطالبی که میفرمایید نشون میده که شما دغدغه دارید، نسبت به حوادث پیرامونیتون کاملا بی تفاوت نیستید، فقط نگاه پزشکی ندارید. اون موقع چرا این دوستان ما اونجا حالا با قلمشون با قدمشون بودجه به گوش نمایندگان و کمیسیون های مجلس نرسوندن که آقا ما اونجا برای سال 99 احتیاج به یک بودجه بیشتری رو داریم؟
درسته. آقای دکتر، از نظر من این یک مشکل چندانه. یعنی چی؟ همونقدر که من میتونم بیام به وزارت بهداشت ایراد بگیرم که وزارت بهداشت تو آیا یک دورنمایی تعریف کردی واسه مجلس، همونقدر من میتونم به کمیسیون ایراد بگیرم که کمیسیون شما چند بار احیانا وزارت بهداشت نفراتش رو خواستی و ازشون مطلب خواستی، دیتا رو کی گرفتی ازشون؟ چه گرفتی؟ تصمیم گیرنده شما این. آقا وزارت بهداشت تنبلی کرده، وزارت بهداشت کاهلی کرده، وزارت بهداشت یادش رفته. اوکی، شما با عنوان کمیسیونی که میخواین تصمیم بگیرین چه کار کردین؟ آیا دعوت کردید از این بیان لگه آقا ما 10 بار 20 بار 15 بار 4 بار دعوت کردیم اومدن و صحبت کردیم و این خروجی؟ بله. این خروجی من بعد خروجی رو ببینم. همون مثالی که بهتون زدم، وقتی که بیمار من داره روز به روز داره حالش بد میشه، پس یه جای کار میلنگه. من نمیتونم بیام بگم آقا من دارم همه کارم انجام میدم خوبم ولی مریضم، ببر. پس یا بیمار خوب شدنی نیست که هیچ، بعد بزنیم بریم، پس بود و نبود من پزشک تاثیری نداره، یا من پزشک کار خوب انجام میده یا من دانششو ندارم.
بله.
یعنی من در جایی نشستم که اون لباس قواره من نیست.
احسن.
در نتیجه خوب اصلا نمیتونم منو برم بذارم بگن آقا یه مکانیکی، بگن آقا اینجا مثلا کار مکانیک من بلد نیستم دیگه. این اتفاقاتی که تو جامعه ما هست، به نظر من تو این گیر و داد وقتی که کرونا داره زیاد میشه، الزاما نمیتونه بگیم بعد قرنطینه. خیلی من میشنم میگن که آقا یک ماه جامعه رو میبره، درسته کمتر میشد ولی رفت نمیشد.
ولی آقای دکتر نیوزلند این کارو کرد، 3 هفته کاملا کشورشو قرنطینه کرد، بعد تمام، درست تولید ناخالص ملیش 12% کاهش پیدا کرد ولی تمام بیماری رو ریشه‌کن کرد. یعنی الان مدارسش بازه، مشاغلش بازه.
بله آقای دکتر، اون در جامعه که بیمارش داره و یعنی باید پیش زمینه قرنطینه رعایت بشه.
احسن.
پیش زمینه، ما پیش زمینه‌ش رعایت نمی‌کنیم آقای دکتر. میگم من کرونا گرفتم PCR مثبت، نه یعنی من رفت آزمایشگاه PCR من مثبت شد، هیچ کی منو رصد نکرد، چه قرنطینه ای؟
حق با شماست.
یک ماه هم ببندم دوباره برمیگردم سر خونه اول، چون که ما نفرات رو پیدا نکردیم. بله من با قرنطینه موافقم به شرطی که پیش زمینش رعایت بشه. یعنی اول قدم اول وزارت بهداشت اومد میگفت آقا من در فعلا اصلا قرنطینه رو از نفرات مبتلا میام شروع میکنم. یعنی چی؟ میام میگم الان به عنوان مثال، مگه نمیگن 8000 نفر درگیر شدن؟ اوکی، امروز این 8000 نفر خانواده دارن؟ بله. این 8000 نفر با بعضی برخورد داشتن؟ آره. اصلا اومده به من 8000 نفری بگه آقای 8000 یک نفر از این 8000 تو سر کار نرو، حداقل من پول تو رو میدم، نمیخوام قرنطینه کنم مثل کشور اروپایی که به کل مملکت بیاد حقوق ماهیانه پرداخت بکنه. به من بگه تو خونت برمون، تویی که مبتلا شدی، تویی که درگیر شدی، من حقوق یک ماه تو میدم، 10 روز تو میدم، 20 روز تو میدم. این وقتی که شما اول اون منشأ رو گرفتی، اجازه ندادی اون که پی سی آر مثبت تو خیابون بچرخه، حالا میتونی بیای میگی قدم بعدیش میشه قرنطینه عمومی تر. وگرنه اینو قرنطینه که ما میبینیم جناب آقای دکتر وحب ترکستانا تأثیر آنچنانی نداره، مگه همه گیری گلهی که حالا بحثش مطبعه همه نگیرن که اونا خوب بشه بره، ولی که اون دیگه ربطی به بود و نبود من نداره دیگه، خدا خوبش کرد دیگه. من از نظر من اینو